بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که مرحوم آخوند رد بر مرحوم شیخ فرمودن که اگر ما قائل شدیم به این که علم اجمالی علت تامه است برای حرمت مخالفت قطعیه، باید قائل بشیم به این که علت تامه هم برای وجوب موافقت قطعیه هست. و دلیلی که آوردن این است که اگر علم به اجتماع ضدین محذور و دلیل است برای حرمت مخالفت قطعیه، احتمال اجتماع ضدین هم مانند قطع به اجتماع ضدینه. لذا اگر قائل شدیم به این که علم اجمالی علت تامه برای حرمت مخالفت قطعیه، این ملازم با این است که قائل بشیم به این که علت تامه برای وجوب موافقت قطعیه. این فرمایش مرحوم آخوند قابل مناقشه است و اشکالش این است که اگر دلیل فقط مسئله اجتماع ضدین باشه، این فرمایش تامه. بگیم همان طوری که قطع به اجتماع ضدین این محاله، شارع نمیتواند ترخیص در مخالفت قطعیه دهد چون موجب اجتماع ضدینه، بین این ترخیص و بین اون حکم واقعی معلوم بالاجمال اجتماع ضدین میشه. اگر ترخیص در ترک احدهما داد، که ازش تعبیر میکنیم به موافقت احتمالی، اینجا هم بین این و بین اون حکم واقعی احتمال اجتماع ضدین هست و احتمال ضدین مانند قطع به ضدین محذور داره. اما اگر ما دلیل را مسئله اجتماع ضدین قرار ندیم، بلکه بگیم در باب مخالفت قطعیه، اونجا علم به معصیت مولا داریم، اینجایی که نمیدونیم نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر، اگر ما بگیم که در هر کدام اصالت البراءه رو جاری بکنیم و مولا ترخیص بدهد در ترک هر کدام، معناش این است که ترخیص در معصیت یقینیه داده بشه. مثل اونجایی است که مولا بگه اقیم الصلاة، بعدم بفرماید که اگر آمدی ترک کردی مانعی نداره. اگر صلات یک حکم وجوبی داشته باشه، ترخیص در معصیت این عقلا محاله. بگیم در موارد مخالفت قطعیه معصیت قطعیه محقق میشه، در موارد موافقت احتمالیه معصیت احتمالی محقق میشه. یعنی نمیدونیم معصیت هست یا نه، احتمالش وجود داره و این احتمال معصیت مانند قطع به معصیت نیست. اون چه که عقلاً جایز نیست و قبیحه این است که ما موردی که یقین داریم معصیته بیاییم باش مخالفت بکنیم، اما جایی که معصیت احتمالیه اشکالی نداره. بنابر این بیان مرحوم آخون مخدوش میشه. مرحوم آخون در رد بر شیخ فرمودن اگر شما علم اجمالی را علت تام میدانید برای حرمت مخالفت قطعیه، حتما باید علت تام بدانید برای لزوم موافقت قطعی، چون دلیل ها یکی هست. جوابش اینه که اگر محظور مسئله اجتماع ضدینه این درسته، اما اگر محظور مسئله ترخیص در معصیته، ترخیص در معصیت قطعی عقلا قبیحه اما ترخیص در معصیت احتمالی اشکالی نداره. شارع بفرماید که موافقت قطعی لازم نیست، این که حالا هر دو تا نماز رو ما بخواییم بیاریم تا یقین پیدا کنیم به این که موافقت با تکلیف کردیم، این لزومی نداره. اگر یکی رو بیاریم دیگری رو نیاوریم، ولو معصیت احتمالی هست اما ترخیص در معصیت احتمالی مانعی نداره. اینجا مرحوم آخون یک اشکال دومی هم به مرحوم شیخ دارن. پس اشکال اول جواب داده شد. اشکال دوم این است که به مرحوم شیخ اساسا اشکال می کنن که چرا شما اینجا، یعنی در بحث علم اجمالی، بحث مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه رو مطرح کردید. در اینجا ما فقط باید از حیث علیت و اقتضا بحث بکنیم که آیا علم اجمالی اقتضا دارد نسبت به اون ثبوت تکلیف، یا اینکه علیت تام ندارد برای ثبوت تکلیف. اینجا فقط باید از حیث علیت و اقتضا بحث بشه. اگر در اینجا مثل ما مرحوم آخون شدید، گفتید علم اجمالی مقتضی برای ثبوت تکلیفه، اون وقت باید بعداً در بحث براءت و اشتغال ببینیم که آیا عقلاً و شرعاً مانعی از این مقتضی وجود دارد یا ندارد. اونجا میتونید بیایید بگید که نسبت به حرمت مخالفت قطعیه مانعی وجود ندارد، اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه مانع وجود داره. شما در اینجا اگر قائل شدید به این که علم اجمالی مقتضیه، اون وقت باید در بحث براءت و اشتغال اونجا بحث کنیم که آیا مانع هست یا نیست، و میتونید بیاید اونجا تفکیک کنید، جدا کنید، بگید برای حرمت مخالفت قطعیه مانع نداریم، در نتیجه بگید علم اجمالی هر جا آمد مخالفت قطعیه حرامه، اما برای وجوب موافقت قطعیه مانع داریم. و می فرمان بین این دوتا ملازمه نیست. این طور نیست که بگیم اگر برای مخالفت قطعی مانع بود باید برای موافقت قطعی مانع باشه. پس اگر قائل به اقتضا شدید اونجا میتونید این بحث رو داشته باشید. اما میفرماین اگر شما قائل شدید به این که علم اجمالی علیت تام دارد اصلا دیگه مجالی برای بحث از ثبوت مانع و عدم ثبوت مانع نیست. یعنی دیگه اصلا مجالی نیست که ما بیم دو قسمت کنیم بگیم آیا مخالفت قطعی حرامه موافقت قطعی واجبه. نه، شما وقتی گفتید علم اجمالی علیت تام دارد این علم اجمالی میشه مثل علم تفصیلی. حالا این تشبیه رو دیگه من دارم عرض میکنم، اینجا این قسمتش در کلام مرحوم آخون نیست. اگر گفتیم علیت تام داره میشه مثل علم تفصیلی. شما در علم تفصیلی میرید تفکیر کنید بین مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه، اینجا همینطور، این تفکیک دیگه معنایی نداره. لذا این اشکال رو مرحوم آخون مجموعاً بر مرحوم شیخ دارن، این اشکال رو که شما اگه قائل بشید به این که علم اجمالی مقتضیه اون وقت بعداً مجالی هست بیایید بحث کنید که آیا مانعی از مخالفت قطعیه یا موافقت قطعی داریم یا نداریم و میتونید بین این دو تا تفکیک کنید. اما اگر قائل شدیم به این که علم اجمالی علیت تام دارد اینجا دیگه مجالی برای این تفکیک نیست. خب همان اشکالی که در کلام قبلی آخون کردیم اون اشکالم اینجا میاد. این در فرض است که باز محظور فقط اجتماع ضدین باشه، اما اگر محظور مسئله معصیت باشه ممکنه کسی قائل شود به این که علم اجمالی علیت تامه دارد، اونجایی که محظور معصیت یقینی است علم اجمالی اثر خودش رو میگذاره، یعنی جلوی معصیت یقینی رو میگیره، جلوی حرمت جلوی مخالفت قطعی رو میگیره و میگه مخالفت قطعی حرامه. اما نسبت به موافقت قطعی چون معصیت یقینی محقق نمیشه، چون معصیت یقینیه تحقق نداره اونجا باید بحث بکنیم که آیا در اینجا مانعی وجود دارد یا مانعی وجود نداره. اگر دلیلی آمد دلالت کرد بر این که در اطراف علم اجمالی نسبت به لزوم موافقت قطعی مانع وجود داره بگیم آقا پس موافقت قطعی واجب نیست. اما اگر چنین دلیلی نداشتیم باز میگیم موافقت قطعی واجبه. نتیجه ای که تا اینجا میخواییم ما بگیریم این است که این فرمایش مرحوم شیخ فرمایش متینیه که ما بیاییم بین مسئله مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه تفکیک قائل بشیم، بگیم علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه نسبت به مخالفت قطعیه علیت تامه داره، نسبت به موافقت قطعیه مقتضیه، لذا شارع میتواند در موارد علم اجمالی مثلا در شبهات تحریمیه نمیتواند ارتکاب جمیع الاطراف رو اجازه بده، اما میتواند ارتکاب بعض الاطراف رو اجازه بده، چون موجب معصیت حقیقیه نیست. خب ما میگیم درست نیست این حرف. آخون میگه اگه علت تام نباشه دیگه مجالی برای اون بحث نیست. ما میگیم مجال هست. به چه ملاک؟ به همین ملاک ما، ملاکمون ترخیص در معصیت حقیقیه قطعیه و معصیت احتمالیه است. ملاک اینه. اگر ملاک مسئله ضدین باشه که خب اون یه امر دیگری هست که اول بحث عرض کردیم. حالا اساسا این حرف مرحوم آخوند این مقدارش درسته که اینجا جای بحث موافقت و مخالفت نیست، مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه، جاش در براءت و اشتغاله. منتها خب یک میون دعوا یک نرخی رو تمام میکنن و اون این است که کسانی که قائلن به این که علم اجمالی مقتضیه میتوانن اون تفکیک رو انجام بدن، اما کسانی که قائلن به این که علم اجمالی علیت تام داره دیگه مجالی برای این تفکیک نیست. باز ما این رو به همون مناقشه که عرض کردیم اشکال کردیم. نه، شما میگید اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، اگه شاره در مقابلش ترخیصات چی؟ خب اینجایی که شما اشتغال یقینی پیدا کردید و متعلقش مرجده، یک طرف شما ترک بکنید. نه، اونجا موجب معصیت قطعیه. میدونم خود شاره نمیتونه بگه، ببینید عرض کردم، خود شاره نمیتونه بگه این تکلیف من وجوبیه. مرد آخه مثل این هست که بگه وجوبیه ترخیص در ترکم بده. این که جمع بین وجوب و غیر وجوب که نمیشه. با فرض این که وجوبیه ترخیص در معصیت میتونه بده؟ نه. اجازه بدید شما ببینید، اگر یک تکلیف تفصیلی وجوبی یقینی داریم ما، شاره خودش میتونه بگه این رو معصیت کن؟ نمیشه که. این یا باید واجب نباشه، اگه واجب عقل هم میگه معصیت قطعیه قبیحه. حالا اینجا معصیت احتمالیه، معصیت احتمالی عقلا قبیح نیست، عقل میگه. بله ببینید، نه اون خروج از ذمه یه حرفیه، معصیت احتمالی حرفی دیگه ایه. ما الان اگر شاره اگر حالا الان بیان بیان میکنیم، شما در مواردی که نمازتون تمام میشه شک میکنید، بعد از اینکه نماز تمام شده شک میکنید رکوع رو در رکعت دوم آوردید یا نه، اینجا چی جریان پیدا میکنه؟ بعد از نماز قاعده فراق جریان پیدا میکنه. قاعده فراق میاد میگه که آقا شما اذا شککت فی شیئین و فرقت عن، این باید بنا رو بگذاره برای اینکه تماما انجام دادید. خب حالا اینجا معصیت احتمالی هست یا نیست؟ احتمالا شاید من نیاورده باشم اصلا، اما شارع میگه نه، من به تو میگم قاعده فراق جاری، مانعی نداره. یعنی اونی که عقلا قبیحه معصیت یقینی است، عقل میگه معصیت یقینی نمیتونی بکنی. خب میدونم شما الان بعد از عمل، شما بعد از عمل میگه میگه اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، پس چرا قاعده فراق جاری میشه؟ اگر قاعده فراق همین رو عرض میکنم، اگر ما ترخیصی به نام قاعده فراق نداشتیم میگفتیم آقا عملمون تمام شده، شک میکنیم رکوع انجام دادیم یا نه، شک میکنیم دو رکعت بود سه رکعت بود، میگیم اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، باید دوباره عمل انجام بدیم. اما شعار ترخیص داده و این ترخیصی که در این دوست به عنوان حکم ظاهریه، الان شاره نمیخواد بگی که تو واقعا انجام دادی، میخواد بگه تو بنا رو بگذار برای این که ظاهرا انجام شده و من همین رو قبول میکنم. در اطراف علم اجمالی هم همینطوره که حالا الان یه سنت و فرع دیگه هم بود عرض میکردیم روشنتر میشد. در اطراف علم اجمالی شاره یه تکلیف واقعی داره، ما باشیم و علم میگیم خب تکلیف واقعی رو باید موافقت کنیم. ما باشیم و علم اجمالی میگیم مقتضی موافقت قطعی است. حالا اگر در یک جا شارع ترخیص در ارتکاب عهد الاطراف رو داد، این اشکال داره عقلا؟ نه. یعنی شارع میاد در چنین موردی موافقت احتمالی رو کافی میدونه. حتی در این مسئله جریان قاعده فراق آخرالامر میگن که آقا همانطوری که در تکلیفی که شما علم تفصیلی دارید، شما علم تفصیلی دارید نماز بر شما واجبه، در این تکلیف معلوم به تفصیل موافقت احتمالی کافیه. به چه بیان؟ میگیم بعد از نماز شک میکنیم رکنی رو جزئی رو آوردیم یا نه، قاعده فراق جاریه، قاعده فراق معناش اینه موافقت احتمالی کافیه. اگر ما در علم تفصیلی موافقت احتمالی رو کافی دونستیم، در علم اجمالی به طریق اولا کافیه. تا حالا باز این رو شاید فرعی برسیم که اونجا بیان بکنیم. اینجا یه مطلب دیگری رو عرض بکنیم، یعنی دو تا مطلب دیگه اینجا باقی مونده. یک مطلب کلامی است که مرحوم محقق نائینی قائل شدن. مرحوم محقق نائینی بعد از این که ایشون هم مثل شیخ مخالفت قطعیگر و حرام موافقت قطعیگر هم واجب نمیدانه، میفرماید اصول تنزیلیه در اطراف علم اجمالی جاری نمیشود مطلقا، اصول غیر تنزیلیه در اطراف علم اجمالی جاری میشود مقید به این قید که ترخیص در مخالفت قطعیه نداشته باشه. قبلا ما خوندیم در اوائل سال یا در بحث قیام امارات مقام قد، اصول تنزیلیه اون اصول عملیهی رو میگوین که نازل منزله علمه. مثلا تنزیلیه یعنی به منزلت علمه، یا گاهی اوقاتش تعبیر میکنن به علم تعبدی. استصحاب از این اصوله، استصحاب از اصول تنزیلیه است. مرحوم نائینی میگوین که در اطراف علم اجمالی اصل تنزیلی استصحاب مطلقا جاری نمیشه، چه ترخیصی باشه چه غیر ترخیصی. حالا مثال بزنیم، اگر ما دو تا ظرف داریم، علم اجمالی داریم، یکی از این دو تا طاهره، اما حالت سابقه هر کدامی که از این دو تا نجاسته. دو تا ظرف داریم، حالت سابقه هر کدامی که از این دو تا نجاسته. الان هم علم اجمالی داریم به اینکه یکی از اینا پاک شده. خب اینجا بگیم آقا این ظرف حالت سابقهش نجاست، استصحاب نجاست جاری کنیم، ظرف دوم هم حالت سابقش نجاست، استصحاب نجاست جاری کنیم. نائینی میفرماید در اینجا جریان نداره. و برعکس دو تا ظرف داریم، حالت سابقه هر کدام طهارته، الان علم اجمالی به نجاست احدهما داریم. بگیم خب آقا چون حالت سابقه هر کدام طهارته، ما بیاییم استصحاب طهارت را در هر کدام جاری کنیم که این بشود اصل ترخیصی. اون اولیش غیر ترخیصی بود، استصحاب نجاست، خب استصحاب نجاست دیگه هر دو رو باید بذاری کنار. این دومی که استصحاب طهارته ترخیصی میگه هر دو طاهره. مرحوم نائینی میفرمایند استصحاب چون یک اصل تنزیلیه در اطراف علم اجمالی اصول تنزیلیه جریان نداره. حالا چرا؟ بیانی که دارن این است که میفرمان اصل تنزیلی خودش به منزلت علمه و ازش تعبیر میکنن به علم تعبدی، یعنی شارع تعبدن میگه این رو منزلت علم بدان، تعبدن تو عالمی. با استصحاب شارع تعبدن ما رو عالم میدانه. میفرماید که بین این علم تعبدی و اون معلوم بالاجمال چگونه قابل جمعه. این علم دارد به نجاست عهدهما. حالا شارع بیاد بشه که علم داشته باش به طهارت هر دو، نمیشه. علم دارد به طهارت عهدهما، شارع بگه علم داشته باش به نجاست هر دو، این نمیشه. اگر شارع استصحاب رو نازل منزله علم بداند، بین دو تا علم که با هم مخالفه، اون علم وجدانی، علم اجمالی وجدانیه، میگه طهارت، طهارت عهدهما، این علم تعبدی میگه نجاست هر دو، این فرمایش نایی. و بعضی فران اما اگر اصول غیر تنزیلیه باشه مثل کل شیء نجهلا رفع اما لا یعلمون ادله براءت، اینا نازل منزله علم که نیست. حالا که نازل منزله علم نیست، اونجایی که موجب مخالفت قطعیه نشود ما جاری میکنیم. اونجایی که موجب مخالفت قطعیه نشود ما جاری میکنیم. خب این فرمایش مرحوم نائینی دو تا جواب داره. جواب اول این است که ما اساسا مبنا رو قبول نداریم. این تقسیم اصول به تنزیلی و غیر تنزیلی رو قبلا یه اشاره کردیم، بعدا هم برسیم در محل خودش، این حرف درستی نیست. همونطوری که ما در باب امارات قبلا آمدیم بیان کردیم، مرحوم نائینی شبیه این حرف در باب امارات هم دارم که امارات به منزله علم تعبدی هست، اونجا هم گفتیم تنزیل در کار نیست. خبر واحد هیچگاه شارع او رو نازل منزله علم قرار نداده، همان که عقلا هم نازل منزله علم نمیدونن او رو. در اصول عملیه مثل استصحاب ما تنزیل نداریم، علم تعبدی اصلا نداریم. این یک اصطلاحی است که ایشون آمدن فرمودن. اولا این که اشکال مبناییه، ثانیا حالا همین اشکالی که در ذهن ایشون هم آمد، علم تعبدی با همونطوری که با شک وجدانی قابل جمعه، با علم وجدانی هم قابل جمعه. انسان چه اشکالی داره؟ علم وجدانی به وجود داشته باشه اما علم تعبدی به ترخیص داشته باشه. یعنی به همون بیانی که شما جمع بین حکم ظاهری و واقعی میکنید، که در اثر اصول تنزیلی از حکم ظاهری که خارج نمیشه، همون بیان در اینجا جریان داشته باشه. ببینید اونجا، در اونجا این اشکال شده بود که ما الان در استصحاب مگه شاک نیستیم؟ وجدانم. حالا ببینید در اونجا کسی که وجدانم شاکه میاد استصحاب میکنه. اونجا به مرحوم نائینی اشکال میشد شما که میگید استصحاب علمه به منزلت علم، فکیف یجمع بین العلم و شاک و شک. هم مرحوم نایلی هم مرحوم آقای خویی را تصریح دارن در کلماتشون که بین علم تعبدی و شک وجدانی مناقضه‌ای وجود نداره. ما میگیم همون جواب رو اینجا نسبت به دو تا علم بدیم، بین علم تعبدی به نجاست و علم وجدانی به طهارت اشکالی نداره. اگه تعبدی شعاره بیاد بگه اینجایی که علم وجدانی به طهارت داری، من تو را تعبدن میگم عالم به نجاست باش. چطور اینجایی که کسی که شاک وجدانم میگه با این که شاکی من تو را تعبدن عالم میدونم؟ اینجا همینطور جمع بین دو چه اشکالی داره؟ پس بنابراین این بیان هم ما از جهت مبنا مورد قبولمون نیست، این تقسیم اصول به تنزیلی و غیر تنزیلی، و همین که اگر این مبنا رو قبول بکنیم این اشکال در اینجا وجود داره که جمع بین این دوتا. شما ببینید بیان دیگرش اینه، بگیم وقتی شما میگید علم تعبدی داشته باش، علم تعبدی یعنی چی؟ یعنی بنای عملی بگذار بر نجاست. آیا اشکال داره بگیم علم وجدانی به طهارت واقعی داریم اما بنای عملی بگذاریم بر اون؟ دفعه می اشکال کردید همون موقع ما جواب داریم. گفتم ما عدیا انی فعنی و عدیان دراز بر تنزیل نداره. خواهی رو خوب میگید داره با گفتن که نمیشه. ما همونجا گفتیم هم انشالله به خبر واحد که برسیم اونجا بحث میکنیم ببینیم آیا این تنزیل هست یا نه. چند احتمال در این تعبیر وجود داره. پس بنابراین میگیم آقا علم تعبدی یعنی بنای عملی بگذار بر نجاست، این منافات نداره با علم وجدانی به طهارت واقعیه. این تا اینجا. یه مطلب دیگه باقی مونده تا قسمت اول بحث علم اجمالی تمام بشه و صلی الله علیه.